موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در انجیل مرقس انتهای فصل 2 و ابتدای فصل 3 می خونیم که عیسی مسیح قوانین روز سبت رو می شکنه. قوانینی رو که سران مذهبی یهود بنا گذاشته بودن. وقتی سران یهود در این مورد به عیسی مسیح اعتراض می کنن، او به دو نکته اشاره می کنه و می فرماید سبت به جهت انسان مقرر شد، نه انسان برای سبت. منظور عیسی مسیح اینه که روز سبت نباید برای مردم بار سنگین باشه تا مجبور بشن خودشونو با اون سازگار بکنن. روز سبت باید موجب شادی و نشاط مردم باشه تا از اون لذت ببرن. اما سران مذهبی یهود این روز رو به باری تبدیل کرده بودن که بر دوش کشیدن اون بار تقریبا قابل تحمل نبود. دومی نکته‌ای که عیسی مسیح به اون اشاره می‌کنه حتی تکان دهنده تر از اولی نکته است. او می‌فرماید پسر انسان مالک سبت نیز هست. به این ترتیب او حاکمیت و اقتدار خودش رو بر روز سبت اعلام میکنه. حالا ما چگونه باید جایگاه روز سبت رو در زندگی قوم خدا درک بکنیم؟ به کتاب خروج فصل 20 و به سراغ 10 فرمان بریم که در زبان یونانی دکالوگ میباشه. تقریبا در میونه 10 فرمان به فرمان 4 می رسیم. آیه 8 می فرماید روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. 6 روز مشغول باش و همه کارهای خودت را به جای آور، اما روز هفتمین سبت یهوه خدای تو است. در آن هیچ کار مکن. تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و بهایمت و مهمان تو که درون دروازه تو باشد. زیرا که در 6 روز خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست بساخت و در روز هفتم آرام فرمود. از این سبب خداوند روز هفتم را مبارک خوانده. آن را تقدیس نمود. بدیهی است که 9 فرمان دیگه فرمانهای همیشگی ماندگارند و همچنان به قوت خود باقی می باشند. واضحه که نباید خدایان دیگر را بپرستیم. واضح است که هرگز نباید برای خودمون بت بسازیم. ما فقط باید خدای واحد و زنده و حقیقی رو بپرستیم. هرگز نباید نام خداوند رو به باطل به کار ببریم. نباید به پدر و مادرمون بی احترامی بکنیم. البته که باید احترام اونها رو نگه بداریم. نباید قتل بکنیم. نباید زنا بکنیم. نباید دزدی بکنیم. نباید دروغ بگیم. نباید طمع بورزیم. همه اینها احکام و فرمانهای اخلاقی هستند جز آیه 8 تا 11، یعنی فرمان چهارم که مربوط به روز سبت می باشه. حالا پرسشی که معمولا مطرح میشه اینه که اگه سایر فرمانها همچنان به قوت خودشون باقی هستند، آیا فرمان روز سبت نیز حکمی همیشگی و پابرجاست؟ هستند کسانی که باور دارند حکم روز سبت هنوزم به قوت خود پابرجاست. ما این دست افراد رو سبتگرایان سختگیر می نامیم. این افراد به دو دسته تقسیم می شن. یکی جماعت ادونتیست های روز هفتم می باشن که همه ما با آنها آشنا هستیم و درست و بجاست که اونها رو بدعت بنامیم، چون پیروان این بدعت معتقدند نوشته های الن جی وایت الهام خداست و میشه اون نوشته ها رو در کنار کتاب مقدس کلام خدا بنامیم. این جماعت خودشون رو به فرمان چهارم پایبند و وفادار اعلام میکنن. دسته دوم تعمیدیان روز هفتم نام دارن که فرقه کوچکتری هستن و اونها نیز فرمان روز سبت رو حکمی همیشگی میدونن که هنوز به قوت خودش باقی است. البته این گروه چندان سختگیر نیستن. بعد به دسته دیگری میرسیم که اونها رو مسیحیان پایبند به سبت مینامیم. این دسته اعتقاد دارن مسیحیان باید روز سبت رو نگه بدارن، اما نه روز هفتم رو که شنبه هستش، بلکه اولین روز هفته رو که یک شنبه است. اونا فرمان کتاب خروج رو از شنبه به یک شنبه تغییر دادن. این یک دیدگاه قدیمی و دیرینه در میان الهیدانهای پیرو جنبش اصلاحات می باشه. بسیاری از ایمانداران معروف به خالصان نیز همین دیدگاه رو داشتن. در واقع اگه به اعتقادنامه کلیسای تعمیدی سال 1689 نگاه بکنید، در اون اعتقادنامه این بند مشخص رو مشاهده می کنید که عنوان می کنه مسیحیان باید یک شنبه رو یک سبت تازه به حساب بیارن و لازمه به طور کلی از همون فرمایشا و محدودیت های مربوط به روز سبت در عهد عتیق پیروی بکنن. حالا پرسشی که اکنون برای ما مطرحه این می باشه که آیا این جماعت درست میگن؟ آیا درسته که ما روز سبت رو که در عهد عتیق روز شنبه برگزار میشد گرامی بداریم؟ یا آیا درست اینه که یک شنبه رو جایگزین روز سبت عهد عتیق بکنیم و یک شنبه رو روز مقدس به حساب بیاریم و اون رو از روزهای دیگه جدا بکنیم؟ برای پاسخ به این پرسش باید به کتاب پیدایش فصل 2 برگردیم. پیدایش فصل 2 با این اعلام شروع میشه که کار آفرینش جهان تمام شد و آسمان ها و زمین و همه لشکرهای آنها تمام شد و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفرید و ساخت. در آیه 3 به عبارت تقدیس نمود دقت بکنید. این واژه در اصل به معنی مقدس می باشه. این نخستین باریه که واژه مقدس در کتاب مقدس به کار میره. ریشه این واژه به معنی جدا کردن و به عبارتی تعالی بخشیدنه. پس تقدیس کردن به معنی جدا کردنه که باعث تعالی و تمجید میشه. در این آیه برای اولین بار با این مفهوم آشنا میشیم که چیزی تعالی میابه و از بقیه چیزها جدا میشه. خدا مقرر میکنه که این روز هفتم روز متعال و تمجید شده باشه. روزی بالاتر و برتر از سایر روزها. خدا این روز رو مقدس میسازه و اعلام میکنه که این روز به سه دلیل مقدس میباشه. این سه دلیل به سه فعل آیات نامبرده ربط دارن. اول از همه این که این روز یک روز خاصه، چون در این روز آفرینش آسمانها و زمین و همه اجرام آسمانی تمام شد. این نخستین فعل. آفرینش کل جهان تمام شد. کار آفرینش جهان در 6 روز 24 ساعته به دست خدا انجام میشه. در 6 روز آفرینش کل جهان تکمیل میشه و پس از اون 6 روز دیگه هیچ آفرینشی صورت نمیگیره. به جز چند مورد استثنایی آفرینش که معجزه‌های الهی هستن و توصیف اونها رو در عهد عتیق میخونیم و همینطور معجزه‌های خداوند عیسی مسیح رو که در عهد جدید شاهد هستیم که به دست خودش سلامتی و تندرستی میآفرینه در میان خلقت سقوط کرده خودش. ولی جدا از این استثناها میدونیم که کار آفرینش جهان در روز ششم تموم شد. آفرینش جهان هزاران سال طول نکشید. آفرینش جهان میلیون‌ها و میلیاردها سال طول نکشید. پس از 6 روز آفرینش جهان تمام شد. کامل شد. پس روز هفتم روز خاصی است، چون کار آفرینش جهان به دست خدا در ششمین روز تمام شد. فعل دوم آرامی گرفت می باشه. آیه 2 می فرماید در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود آرامی گرفت. آیه 3 در آن آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفرید و ساخت. روز هفتم روزی منحصر به فرده، چون آفرینش جهان تمام میشه و خدا دست از کار میکشه و آرام میگیره. این آرام گرفتن نتیجه خستگی نیست. خداوند خسته نمیشه. اشعیا فصل 40 آیه 28. مزمور نویس میگوید خدا نمیخوابه و به خواب نمیره. خدا به این معنا آرامی گرفت که از کار آفرینش جهان فارغ شد، نه اینکه خدا به تجدید قوا نیاز داشت. اما زمانی که خدا آرامی میگیره واقعا راضی و خوشنوده. این یادآور پیدایش فصل 1 آیه 31 که میفرماید خدا هر چه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود. آفرینش جهان کامل و بی‌نقص بود و این آرامی ثمره خوشنودی و رضایت مطلق. خلقت جهان تمام شده بود و برای مدتی خدا به خلقت و آفرینش مشغول نبود. خدا مدت کوتاهی از آفرینش فارغ بود تا فصل 3 پیدایش که آدم و حوا سقوط می‌کنند و خدا دوباره مشغول به کار میشه. نخواستین کاری که خدا انجام میده چه کاریه؟ فصل 3 آیه 21، خداوند خدا رختها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید. بعد خدا اونها رو از باغ عدن بیرون میکنه. خدا پس از پایان آفرینش جهان تا زمان سقوط آدم از کار آفرینش فارغه. با سقوط انسان کار خدا دوباره شروع میشه. حالا خدا باید به فرموده رساله عبرانیان فصل 1 به قدرت خود بقای خلقت خودش رو حفظ بکنه. چون اکنون خلقت خدا تسلیم زوال و تباهیه. بنابراین خدا مشغول به کار میشه تا نگهدار عالم هستی باشه که خودش اون رو آفرید. خدا برای حفظ و نگهداری خلقتی که خودش آفرید و همچنین جهت آنچه برای نجات این خلقت لازمه مشغول به کار میشه. اما در این سه آیه نمیخونیم که مردم استراحت میکنن و آروم میگیرن. شما درباره آرامی انسان، درباره آرامی آدم چیزی نمیشنوید. چون آدم بدون گناه بود و انسانی کامل. وقتی کار روزانش رو انجام میداد که خدا به او سپرده بود، یعنی رسیدگی به باغ عدن و نگهداری از اون، انرژی و توان او تحلیل نمیرفت. نیاز نبود که آدم یه روز رو کاملا استراحت بکنه. آدم برای چه باید استراحت میکرد؟ آدم در پردیس بی زحمت و بدون ریختن عرق زندگی میکرد و البته که انرژی و قوتش تحلیل نمیرفت. اصلا حکمی برای سبت به آدم داده نمیشه. به او گفته نمیشه که این روز باید روز پرستش و نیایش باشه. هیچ دستوری در این مورد به کسی داده نمیشه. این آرامی و استراحت فقط مخصوص خداست. خدا کار آفرینش رو تموم میکنه. خدا از کار خودش راضی و خوشنوده. خدا از کار آفرینش فارغ میشه و به این دلیل آرامی میگیره. حالا به فعل سوم در آیه 3 میرسیم. خدا روز هفتم رو مبارک خواند. خدا مقرر میکنه که روز هفتم یادبودی ویژه برای خلقت کامل و بی‌نقص باشه که صنعت دست خداست. خیلی مهمه که این موضوع رو درک بکنیم. این روزی است که باید رفیع‌تر از سایر روزها باشه به یادبود جلال و شکوه کمال خدا در آفرینش جهان. از آن روز به بعد روز هفتم باید یادآور این واقعیت باشه که خدا عالم هستی رو در 6 روز کامل و بی‌نقص و در کمال مطلق آفرید. آیا تاکنون از خودتون پرسیدید چرا در سراسر جهان تقویم 7 روزه؟ به نظر میرسه عدد 7 کمی ناجور باشه. اینطور نیست؟ بدیهی است که هیچ دلیل منطقی وجود نداره که هفته و ماها و سال بر مبنای عدد 7 تنظیم بشه. در واقع این تنظیم کمی عجیب و غریبه. شاید ساده تر می بود اگر مبنا رو عدد 10 قرار می دادن. اما به هر حال کل جهان پذیرفته که عدد 7 مبنا باشه. و البته که این عدد منحصر به فرده و اصلا مقرر شده که منحصر به فرد باشه. چون هفتمین روز هفته یادآور قدرت و جلال خداست که در 6 روز آفرینش دنیا جلوه‌گر می باشه. اینکه باور نداشته باشیم خدای خالق دنیا رو در 6 روز آفرید به معنی نامبارک خواندن روز هفتم می باشه. اینکه بگیم خدا دنیا رو طی هزاران سال یا میلیون‌ها سال و میلیاردها سال آفرید به معنی نامقدس شمردن روز هفتمه. به دلیل خاصی هفته 7 روزه. همیشه همین طور بوده. چون هفتمین روز هفته یادآور این واقعیته که خدای خالق کل عالم هستی رو در 6 روز آفرید. کتاب مکاشفه فصل 14 بیانگر شهادت دادن فرشتگانه که به انجیل شهادت میدن. فرشتگان در آسمان پرواز میکنن و به انجیل شهادت میدن و اعلام میکنن خدا خالق است. خبر خوش جاودانه اینه که خدا خالقه. هر روز هفتم که فرا میرسه باید شهادتی باشه برای خدای خالق. در کشور امریکا و در دنیای غرب که تأثیر گرفته از فرهنگ مسیحی است، مردم پنج روز هفته رو کار میکنن و روز شنبه رو از خلقت و از طبیعت لذت میبرن. روز شنبه شهادت همیشگی به خالق بودن خداست و یک شنبه شهادت همیشگی به اینکه خدا نجات دهنده است. در پیغام بعدی در این مورد صحبت می‌کنیم. کتاب پیدایش فصل 2 عنوان نمی‌کنه که نگه داشتن روز سبت یک حکم و قانونه. کتاب پیدایش عنوان نمی‌کنه که روز سبت روز عبادت و پرستشه، تا اینکه به کتاب خروج میرسیم. در کتاب خروج فصل 16 با واژه سبت آشنا میشیم. صدها سال گذشته و نیاکان قوم اسرائیل عمرشون تموم شده، ولی هیچ یک تا جایی که ما خبر داریم روز سبت رو به روز عبادت و پرستش اختصاص ندادن. روز سبت به اونا حکم نشده بود، به اونا امر نشده بود، نه به ابراهیم، نه اسحاق، نه یعقوب، نه یوسف و نه بقیه قوم خدا. نخستین باری که به طور مشخص از سبت نام برده میشه در کتاب خروج فصل 16 است که خدا به قوم اسرائیل که در بیابان سرگردان هستند من آسمانی یعنی نان آسمانی رو به اونا میبخشه و این نان آسمانی هر روز از آسمان میباره جز روز سبت. روز قبل از سبت به قدر کفایت به اونا نان داده میشه که مجبور نباشن روز شنبه رو کار بکنن. این یک پیشترآمدیه از فصل 20 کتاب خروج که 10 فرمان داده میشه و در اون 10 فرمان برای روز سبت به قوم اسرائیل حکم میشه. این اولین باری است که خدا چنین قوانینی وضع میکنه. بنابراین بسیار مهمه که متوجه باشیم در کتاب پیدایش روز سبت برای انسان بنا گذاشته نمیشه. حکم سبت به شکل رسمی در کتاب خروج و در شریعت موسی پایه‌گذار میشه. بعد به کتاب خروج فصل 31 میرسیم. در آیه 12 خدا با موسی سخن میگه و به او میفرماید و تو بنی اسرائیل را مخاطب ساخته بگو البته سبت‌های مرا نگه دارید، زیرا که این در میان من و شما در نسل‌های شما آیتی خواهد بود تا بدانید که من یهوه هستم که شما را تقدیس می‌کنم. پس سبت را نگاه دارید زیرا که برای شما مقدس است. هر که آن را بی حرمت کند هر آینه کشته شود و هر که در آن کار کند آن شخص از میان قوم خود منقطع شود. 6 روز کار کرده شود و در روز هفتم سبت آرام و مقدس خداوند است. هر که در روز سبت کار کند هر آینه کشته شود. پس بنی اسرائیل سبت را نگه بدارد. نسل بعد از نسل سبت را به عهد ابدی نگه دارند. این در میان من و بنی اسرائیل آیتی ابدی است. چرا؟ زیرا که در شش روز خداوند آسمان و زمین را ساخت و در روز هفتمین آرام فرموده استراحت یافت. در این آیات متوجه میشیم که سبت یک آیت و نشانه است. یعنی اشاره به یک موضوعی داره، یک نماده. حکم سبت در میانه ده فرمان قرار داره، چون نمادی است که به عهد خدا با موسی پیوند داره. الان این موضوع رو بیشتر توضیح میدم. وقتی خدا با نوح عهد میبنده، به او وعده میده که بار دیگه دنیا رو با آب نابود نخواهد کرد. خدا این وعده رو با یک نشان اعلام میکنه. نشان عهد خدا با نوح چیه؟ رنگین کمان. بعد زمانی که خدا با ابراهیم عهد میبنده، اون رو با یک نشان اعلام میکنه. نشان عهد خدا با ابراهیم که نشان عهد خدا با قوم اسرائیل، نشان ختنه می باشه. سپس به عهد خدا با موسی و نشان دیگه می رسیم. این بار نشان این عهد روز سبت می باشه. این فقط یک نشان بود. بدیهی است که نگه داشتن این حکم با درویی و ناراستی فایده نداره. کتاب اشعیا فصل 1 آیه 13 می‌فرماید: هدایای باطل دیگر میآورید. بخور نزد من مکروه است و ماه نو و سبت نیست. هوشعی نبی داوری مشابهی رو بر مردمی اعلام می‌کنه که روز سبت رو با ریاکاری پاس می‌دارن. و تمامی شادی او و عیدها و ماهای نو و سبتها را موقوف خواهند ساخت. فایده نداره حکم سبت رو در ظاهر و با قلبی خالی از محبت و سرسپردگی به خدا نگه بداریم. ولی سبت نماد چیه؟ نشان چیست؟ چرا این نشان؟ اکنون برای شما توضیح میدم تا معنای اون رو بهتر درک بکنید. روز سبت یادآور خلقت جهانه. سبت به قوم اسرائیل یادآوری میکنه که اونها از پردیس محروم شدن. که انسان از حضور در پردیس محروم شد. شریعت موسی به آنها میگوید این حکم را به جای بیاور و تو مبارک خواهی بود. خدا بارها میفرماید این حکم را به جای بیاور و تو مبارک خواهی بود. خدا به قوم اسرائیل نشون میده که با کردار و رفتار راست و درست میتونن طعم باغ عدن را دوباره مزه بکنن. همچنین این درست رفتاری و درست کرداری چشم‌اندازی است به ملکوت آینده و حضور دوباره در پردیس. از این رو هر سبت که قوم اسرائیل استراحت می‌کردند، خلقت کامل و بی‌نقص و پردیس خدا که عدالت بر اون حکم فرما بود به اونها یادآوری می‌شد. گناه باعث شد انسان از حضور در پردیس محروم بشه. حالا فقط به وسیله عدالت خدا آدمیزاد دوباره میتونه در بهشت قدم بگذاره. سپس خدا حکم روز هفتم رو بنا میگذاره، اما نه برای کل مردم جهان، بلکه فقط برای قوم اسرائیل. کتاب خروج فصل 31 آیه 17 می‌فرماید این در میان من و بنی اسرائیل آیتی ابدی است. هفتمین روز هفته که فرا میرسه به قوم اسرائیل یادآوری میکنه که اونها در دنیای سقوط کرده زندگی میکنن. روز هفتم هفته به اونا یادآوری میکرد که پردیس رو از دست دادن. حالا تنها راه چشیدن طعم بهشت اینه که از خدا اطاعت بکنن و زندگی صالحانه داشته باشن. بنابراین قوم اسرائیل باید اهمیت اطاعت از ده فرمان رو به خاطر می‌سپردن. اونا باید اهمیت روز هفتم رو در نظر می‌گرفتند و زندگی خودشون رو محک می‌زدند و خودشون رو در مقابل شریعت خدا ارزیابی می‌کردن. شریعت گناه رو شناسایی می‌کنه و قوم اسرائیل با تشخیص و شناسایی گناهانشون به توبه روی میارن. در ابتدای آفرینش جهان روز هفتم پاس داشته خالق بودن خدا می باشه. اما پایه‌گذاری روز سبت در شریعت موسی اعلام این واقعیت که خدا عطا کننده شریعت می باشه. نخستین بار در ابتدای آفرینش روز هفتم نشان قدردانی از شگفتی خلقت بود. دومین بار نشان توبه بود برای از دست دادن همه راستی ها و نیکویی ها. از این جهت روز سبت معنای تازه پیدا کرد. بله، سبت هنوزم یادآور خالق بودن خدا است. ولی این رو هم یادآوری میکنه که خلقت خدا که در ابتدا کامل و بی‌نقص بود اکنون ناقص و معیوب و ما نیز ناقص و معیوب هستیم و کل آفرینش خدا با گناه لکه‌دار شده و ما با گناه لکه‌دار شدیم و خلقت به گفته پولس ناله میکنه و ما نیز ناله میکنیم. عهد ختنه که نشان عهد خدا با ابراهیمه و در میانه عهد خدا با ابراهیم بیان میشه اعلام میکنه شما باید پاک باشید، شما باید طاهر بشوید. نشان سبت در میانه ده فرمان نیز در اصل همین را اعلام میکنه، شما باید تشخیص بدید و بپذیرید که از پردیس محروم شدید و تنها راه ورود دوباره به پردیس اینه که صالح و عادل باشید. بدیهی است که قوم اسرائیل قادر نبودن شریعت را نگه بدارن، اما باید با توبه به خدا التماس میکردن که به اونها که گناهکارن رحم بکنه. پس ما درک میکنیم که روز سبت منحصر به قوم اسرائیل بود، ولی وقتی عیسی مسیح آمد همه چیز تغییر کرد، همه چیز عوض شد. برای نمونه در رویداد پاکسازی معبد عیسی مسیح فقط معبد رو پاک نکرد، بلکه نظام مذهبی حاکم بر معبد رو برانداخت. او صرفاً قصد نداشت که کاهنان بدکار رو حذف بکنه و کاهنان درستکار رو نگه بداره. او نظام کهانت رو ریشه‌کن نمود. عیسی مسیح فقط نمیخواست خلق و خوی مردم و روش قربانی کردن اونا رو پاکسازی بکنه. او نظام قربانی ها رو برانداخت و به دین و مذهب یهود و همه آیین و تشریفات مذهبی و همه قربانی ها و همه شاخ و برگ های ظاهری پایان داد. عیسی مسیح نظام عبادت در معبد و قدس الاقداس و کل تشریفات مذهبی موجود در معبد و همچنین حکم روز سبت رو برانداخت. پایبندی به روز سبت نیز همراه با بقیه آداب و تشریفات مذهبی دین یهود منسوخ و باطل گشت. طرز برخورد عیسی مسیح با روز سبت به ما کمک می‌کنه این حقیقت رو درک بکنیم. طرز برخورد عیسی مسیح با روز سبت چگونه است؟ او هر طور که دلش میخواد با سبت برخورد میکنه. دقیقاً هر طور که دلش میخواد. ما میدونیم که عیسی مسیح میانجی و واسطه عهد جدیده که عهد بهتره. بسیار مهمه توجه داشته باشیم که عیسی مسیح همراه با براندازی نظام قربانی ها نظام روز سبت رو نیز برانداخت. در ادامه این پیغام، اکنون وقتشه به سراغ انجیل متی فصل 12 و آیه 1 بریم. عیسی در روز سبت از میان کشتزارها می گذشت و شاگردانش چون گرسنه بودند به چیدن و خوردن خوشه ها آغاز کردند. در عهد عتیق حکمی وجود نداره که این خوشه چینی رو منع بکنه. در واقع مردم اجازه این کار رو داشتن، ولی مجتهدان مذهبی یهود محدودیت ها و قید و بند های بیشماری رو به عهد عتیق اضافه کرده بودند. اما فریسیان چون این را دیدند بدو گفتند، اینک شاگردان تو عملی می کنند که کردن آن در سبت جایز نیست. ایشان را گفت، مگر نخوانده اید آنچه داوود و رفیقانش کردند وقتی که گرسنه بودند؟ چطور به خانه خدا در آمده نانهای تقدیمی را خورد که خوردن آن بر او و رفیقانش حلال نبود، بلکه بر کاهنان فقط؟ عیسی مسیح به اونا میگوید، شما خیال میکنید این کار نادرستیه؟ حالا از این بدتر رو به شما میگم. یا در تورات نخوانده اید که در روزهای سبت کاهنان در معبد سبت را حرمت نمی دارند و بیگناه هستند؟ یعنی شما از کوه ساختید و کار نکردن در روز سبت را به یک مسئله پیچیده تبدیل کردید. پس حالا اینو چی میگید که در حالی که شما در روز سبت دست به سیاه و سفید نمی زنید، همه کاهنان مشغول کار و رسیدگی به همه هدیه‌ها و قربانی‌ها هستند؟ این حقیقت به ما یادآوری می‌کنه که حکم سبت یک حکم اخلاقی نیست که نگه داشتن اون همواره واجب باشه، بلکه یک نماده. عیسی مسیح به جای تن دادن به نگرانی فریسیان در مورد شکستن حکم سبت، به سایر سرپیچی ها در روز سبت اشاره می کنم. در آیه 8 می فرماید، پسر انسان مالک روز سبته. عیسی مسیح هر کاری دلش می خواد با روز سبت انجام می ده. او می توانه آن روز رو پایه‌گذاری بکنه. او می تونه برای محدودیت های روز سبت حکم صادر بکنه. او میتونه برای سرپیچی از اون احکام حکم مرگ صادر بکنه که در شریعت موسی شاهدش هستیم. عیسی مسیح همچنین میتونه حکم روز سبت رو کاملا کنار بگذاره. او میتونه این حکم رو بی اثر بکنه. او میتونه این حکم رو باطل بکنه. با شروع دوران عهد جدید همه چیز تغییر میکنه. وقتی عیسی مسیح قدم به دنیا میگذاره، هر چه مربوط به نظام مذهب یهوده برچیده میشه. اکنون بریم سراغ انجیل لوقا فصل 14 و آیه 1. و واقع شد که در روز سبت به خانه یکی از رؤسای فریسیان برای غذا خوردن در آمد و ایشان مراقب او می بودند و اینک شخصی که بدنش آب آورده بود پیش او بود. آنگاه عیسی ملتفت شده فقها و فریسیان را خطاب کرده گفت، آیا در روز سبت شفا دادن جایز است؟ ایشان ساکت ماندند. پس آن مرد را گرفته شفا داد و رها کرد و به ایشان روی آورده گفت: کیست از شما که الاغ یا گاوش روز سبت در چای افتد و فوراً آن را بیرون نیاورد؟ پس در این امور از جواب وی عاجز ماندند. به گمان اونها شفا دادن یک نفر در روز سبت سرپیچی از حکم سبت بود. عیسی مسیح به عمد تصمیم میگیره روز سبت شفا بده تا به این شکل در مقابل نماد سبت بیسته. عیسی مسیح پایان حکم سبت رو اعلام میکنه. البته شفا دادن سرپیچی از حکم سبت به حساب نمیاد. عهد عتیق به این موضوع اشاره نمیکنه. هرچند که در واقع در عهد عتیق در روز سبت شفایی هم صورت نمیگیره. اما در انجیل مرقس فصل 2 عیسی مسیح در روز سبت در حال عبور از گندمزار هاست. شاگردان مسیح در حالی که به راهشون ادامه میدن به چیدن خوشه ها مشغولن. همین ماجرا رو متا نیز در انجیل متا تعریف میکنه. سپس فریسیان به او میگن: اینک چرا در روز سبت مرتکب عملی میباشند که روا نیست؟ آنگاه عیسی مسیح از داوود مثال میزنه و در آیه 27 میفرماید: سبت به جهت انسان مقرر شد، نه انسان برای سبت. بنابراین پسر انسان مالک سبت نیز هست. خدا سبت را بنا گذاشت تا برکت باشه، تا آرامی بیاورد، تا روزی در هفته باشه که شما خدا را به شکرانه جلال و شکوه خلقتش سپاس بگید و همزمان به یاد داشته باشید که پردیس را از دست دادید. روز سبت روز قدردانی برای آفرینش جهان و روز توبه و طلب آمرزش بود. درست و بجاست که حکم سبت در میانه 10 فرمان بیان میشه، چرا که زندگی قوم اسرائیل در سرپیچی از شریعت سپری شده بود. شاید نه در ظاهر ولی در قلبشون ناموتی بودن. عیسی مسیح در موعظه بالای کوه میفرماید: اگر این کارها در دلتان انجام دهید، مانند این است که واقعا این گناه را مرتکب شدید. خداوند سبت را بنا گذاشت تا برای انسان برکت باشه، تا پس از یک هفته کار و زحمت به انسان استراحت ببخشه، تا طعم باغ عدن را بچشه و به یاد بیاره که پیش از سقوط انسان در گناه همه چیز در آرامش و امنیت بود. خداوند سبت رو بنا گذاشت تا به انسان فرصت بده برای آفرینش جهان شکرگزار خدا باشه و زندگی خودش رو در مقابل شریعت خدا محک بزنه، تا وقتی گناهی در زندگیش میبینه از خدا طلب آمرزش و رحمت بکنه و ثمرش شادی و آرامش و نجات باشه. عیسی مسیح مالک و خداوند سبت. او بزرگتر است از سبت. سبت یعنی هرچه عیسی مسیح اراده میکنه، هرچه عیسی مسیح دلش میخواد، همینو بس. حکم روز سبت حکمی در خصوص اصول اخلاقی نیست. این حکم تا پیش از دوران موسی اصلا وجود نداشت و در زمان حضور عیسی مسیح در این دنیا این حکم کاملا باطل شد. اکنون به انجیل یوحنا فصل 5 مراجعه بکنیم. در اون زمان مخالفت و ضدیت با عیسی مسیح هنوز آتش زیر خاکستر است. ولی با شفایی که در اینجا صورت میگیره، مخالفت ها و دشمنی ها علنی میشن. زمان عید یهودیانه. نمیدونیم کدوم عید، ولی میتوان اون رو عید سبت هم بنامیم. در اورشلیم نزد دروازه گوسفند حوضی است که آن را به عبرانی بیت هسدا میگویند، که 5 رواق دارد و در آنجا جمعی کثیر از مریضان و کوران و لنگان و شلان خابیده منتظر حرکت آب میبودند. گفته می شود فرشته خداوند در زمانهای مشخصی نزد این حوض نازل می شه و آب رو به حرکت در می آره. البته در اعتبار درستی این عبارت که در شماری از نسخه های دستنویس موجوده شک و تردید وجود داره. سپس به آیه 5 می رسیم. و در آنجا مردی بود که 38 سال به مرضی مبتلا بود. چون عیسی او را خابیده دید و دانست که مرض او طول کشیده، بدو گفت آیا می‌خواهی شفا یابی؟ مریض او را جواب داد که ای آقا، کسی ندارم که چون آب برکد آید مرا در حوض بیاندازد، بلکه تا وقتی که می‌آیم دیگری پیش از من فرو رفته است. از قرار معلوم اونها این خرافات رو باور داشتند که وقتی آب برکت در میاد، اولین کسی که در آب فرو بره شفا پیدا میکنه. عیسی بدو گفت برخیز و بستر خود را برداشته روانه شو. گویا اون مرد روی یک زیرانداز حصیره خوابیده بود، که در حال آن مرد شفا یافت و بستر خود را برداشته روانه گردید و آن روز سبت بود. شریعت عهد عتیق کسی رو از راه رفتن در روز سبت منع نمی کنه. شریعت عهد عتیق شما رو منع نمی کنه که تشک خودتون رو از یه نقطه به نقطه دیگری ببرید. این رسم و سنت مجتهدان مذهبی یهود بود که گویا نزدیک به 40 فعالیت مختلف رو در روز سبت ممنوع کرده بودند. این احکام ممنوعه در کتاب احکام میشنا نوشته شده که یکی از اون احکام منع جابجایی زیراندازه. بنابراین طبق فتوای مجتهدان مذهبی یهود، عیسی مسیح باعث میشه اون مرد از حکم سبت سرپیچی بکنه. ضرورتی نداشت مسیح اون مرد رو روز سبت شفا بده. ضرورتی نداشت به اون مرد حکم بکنه کاری انجام بده که حساسیت رهبران مذهبی رو در مورد سرپیچی از حکم سبت برانگیزه. اما عیسی مسیح این کار رو میکنه و به عمد هم این کار رو میکنه. آیه 14 میفرماید آن مرد رفت و یهودیان رو خبر داد که آن که مرا شفا داد عیساست. و از این سبب یهودیان بر عیسی جفا میکردن، زیرا که این کار رو در روز سبت کرده بود. مسیح هرگز حکم 10 فرمان رو نشکست. او هرگز شریعت خدا رو زیر پا نگذاشت. عیسی مسیح قدوس و بی آزار و بی عیب و از گناهکاران جداست. اما او هر کاری دلش میخواد در روز سبت انجام میده. و این کار رو جلوی چشم رهبران مذهبی یهود انجام میده. و با این کار کل نظام مذهبی یهود رو برمی اندازه. در آیه 17 حتی عیسی مسیح از این هم فراتر میره و با این جمله از کار خودش دفاع میکنه. پدر من تا تاکنون کار می‌کند و من نیز کار می‌کنم. این جمله ادعای الوهیت و خداوندی مسیحه. من و پدرم جلوی چشم شما کار خودمون رو انجام میدیم. ما کار میکنیم. سپس آیه 18 میفرماید: پس از این سبب یهودیان بیشتر قصد قتل او کردند، زیرا که نه تنها سبت را میشکست، بلکه خدا را نیز پدر خود گفته، خود را مساوی خدا میساخت. عیسی خدا رو پدر خودش مینامه و پیوسته کارهایی رو انجام میده که خلاف احکام سبته. فریسیان عیسی رو به شکستن احکام سبت متهم میکنن و اینکه خودش رو با خدا برابر میدونه. از این سبب قصد میکنن عیسی رو به قتل برسونن. عیسی هرگز نمیخواد کارهای خودش رو در قید و بند حکم سبت عهد عتیق انجام بده. او اعلام میکنه مانند خدا اقتدار داره و خودش مالک و خداوند روز سبت میباشه. فریسیان احکام روز سبت رو با تعصب و سختگیری نگه میداشتن. اونا پیرو به عهد عتیق بودن و به احکام عهد عتیق شاخ و برگ می دادن. با این حال از کل منظور و مفهوم روز سبت غافل بودن. فریسیان با انجام اعمال مذهبی که پایانی نداشت، برای رسیدن به نجات و رستگاری بیوقفه تلاش و تقلا می کردن. ولی آرام و قرار نداشتند. از توبه صادقانه خبری نبود. سبت پیش درآمد و سایه ای از امید بود. یک یادآوری هفتگی بود که در آینده دوباره به پردیس قدم خواهند گذاشت و راه دسترسی به پردیس فقط به طریق عدالت مهیاست. بله، میشه از این کشمکش بی پایان و این بار سنگین تقلا برای رستگار شدن به آرامی رسید. وقتی عیسی مسیح به جهان آمد، آرامی ارمغان آورد، آرامی واقعی. فرزندان خدا اکنون انسان تازه‌ای هستند. در این عهد و پیمان جدید ما شفا میابیم، شسته میشیم، پیدا میشیم، پذیرفته میشیم. ما فقط و فقط به وسیله خالقمون به آرامی داخل میشیم. به ما عدالت عطا شده. ما در این نعمت و در این هدیه شادمانیم. ما از هر گونه تلاش و کوشش برای رستگاری خودمون دست می کشیم. عیسی مسیح به معنی واقعی کلمه سبت رو تکمیل کرد. اما این آرامی و استراحت در دوران عهد جدید چگونه است؟ عهد جدید درباره روز سبت به کلیسا چه می فرماید؟ به رساله عبرانیان فصل 3 بریم. درباره این موضوع حرف برای گفتن بسیاره، ولی من سعی میکنم الان فقط نکته مهم رو برای شما توضیح بدم. در موعظه بعدی به روز خداوند یعنی یک شنبه میپردازیم و بررسی میکنیم که روز یک شنبه در هدف خدا چه جایگاهی داره. رساله عبرانیان فصل 3 و آیه 7 نقطه شروع مناسبیه. روح القدس میگوید امروز اگر آواز او را بشنوید دل خود را سخت مسازید، چنان که در وقت جنبش دادن خشم او در روز امتحان در بیابان جایی که پدران شما مرا امتحان و آزمایش کردند و اعمال مرا تا مدت 40 سال می دیدند. از این جهت به آن گروه خشم گرفته گفتم ایشان پیوسته در دلهای خود گمراه هستند و راه‌های مرا نشناختند، تا در خشم خود قسم خوردم که به آرامی من داخل نخواهند شد. آرامی واقعی خدا با یوشع نیامد. آرامی واقعی خدا با موسی نیامد. آرامی واقعی خدا فقط با عیسی مسیح میاد. یوشع قوم اسرائیل رو به سرزمین موعود و آرامی که به اونها وعده داده شده بود هدایت کرد. اما اون آرامی یک آرامی موقت و زمینی بود. فقط سایه بود از آرامی آسمانی و ابدی. آرامی من وعده نجاته که خدا به آنانی میده که به او توکل دارن. آیه 12 میفرماید ای برادران با حذر باشید، مبادا در یکی از شما دل شریر و بی ایمان باشد که از خدای زنده مرتد شود، بلکه هر روز همدیگر را نصیحت کنید مادامی که امروز خوانده می شود. مبادا احدی از شما به فریب گناه سخت دل گردد. از آن رو که در مسیح شریک گشته ایم، اگر به ابتدای اعتماد خود تا به انتها سخت بچسبیم. چون که گفته می شود امروز اگر آواز او را بشنوید دل خود را سخت مسازید، چنان که در وقت جنبش دادن خشم او. پس که بودند که شنیدند و خشم او را جنبش دادند؟ آیا تمام آن گروه نبودند که به واسطه موسی از مصر بیرون آمدند؟ کل اون نسل در سالهای آوارگی در بیابان عمرشون تموم شد و به که تا مدت 40 سال خشمگین می بود؟ آیا نه به آن آسیانی که بدنهای ایشان در صحرا ریخته شد و درباره که قسم خورد که به آرامی من داخل نخواهند شد مگر آنانی را که اطاعت نکردند؟ پس دانستیم که به سبب بی ایمانی نتوانستند داخل شوند. اون آرامی که برای ما مهمه آرامی نجاته که با ایمان به خدا در نام مسیح حاصل میشه. بی ایمانی ما رو از آرامی محروم میکنه. آن آرامی که نویسندگان عهد جدید درباره اون صحبت میکنن و در رساله عبرانیان که مخاطب اولیش یهودیان هستند بر اون تاکید میشه، با نگه داشتن سبت حاصل نمیشه، بلکه آرامی روحانی که ناشی از نجات و رستگاری مد نظر میباشه. رساله عبرانیان فصل 4 آیه 1 میفرماید پس بترسیم مبادا با آنکه وعده دخول در آرامی وی باقی میباشد ظاهر شود که احدی از شما قاصر شده باشد. ادامه آیه اشاره به این داره که عهد جدید تأکیدش به نجاته، نه به یک روز هفته. زیرا که ما نیز به مثال ایشان بشارت داده شد، اما کلامی که شنیدند به دیشان نفع نبخشید، از زیرو که با شنوندگان به ایمان متحد نشدند. زیرا ما که ایمان آوردیم داخل آن آرامی می گردیم. در عهد جدید حکمی وجود نداره که باید روز سبت رو نگه بداریم. عهد جدید چندین بار به کل 10 فرمان اشاره میکنه، جز به حکم 4. این حکم 4 حتی یک بار هم در عهد جدید بازگو نمیشه. در میان احکام اخلاقی 10 فرمان، یک نشانه و نماد عنوان میشه که مردم رو به آرامی و توبه فرا میخونه. ولی و وقتی به عهد جدید میرسیم هیچگاه این حکم بازگو نمیشه. ادامه عهد جدید درباره اون آرامیست که با شنیدن و ایمان آوردن با اون خبر خوش که موعظه میشه نصیب یک نفر میگرده. این آن آرامیست که عهد جدید هدیه میده. آیه 9 میفرماید برای قوم خدا آرامی سبت باقی میمانند، زیرا هر که داخل آرامی او شد او نیز از اعمال خود بیارامید، چنان که خدا از اعمال خیش. این جمله بسیار شایان توجه است. اما معنی این جمله چیه؟ برای رفتن به بهشت یا خودتون باید تلاش و تقلا بکنید یا هدیه نجات رو بپذیرید. راه دیگری وجود نداره. از نظر یهودیان راه رفتن به بهشت انجام کارهای نیکو مذهبی است. ولی زمانی که به آرامی فیض و آرامی ایمان قدم میگذارید دیگه از اعمال مذهبی خبری نخواهد بود. روزی که به عیسی مسیح ایمان میارید دیگه تقلا نمی کنید با اعمال مذهبی و نماز و روزه به رستگاری برسید. شما به آرامی پایدار و مانا داخل میشید. این تأکید شکوهمند عهد جدیده. سبت شریعت موسی، آن نماد و آن نشانه بازتابی کم سو و کم نور از آرامی واقعی. الان بریم سراغ رساله رومیان فصل 14. چون عهد جدید آرامی روحانی رو مژده میده، چون آرامی گرفتن از اعمال مذهبی به قصد رستگاری رو مژده میده، نگه داشتن روز سبت دیگه لازم نیست. رساله رومیان فصل 14 به آیه 5 میفرماید یکی یک روز را از دیگری بهتر میداند و دیگری هر روز را برابر میشمارد. پس هر کسی در ذهن خود متقاعد بشود. آنکه روز را عزیز می داند به خاطر خداوند عزیزش می دارد. برای یهودیانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند سخت بود که عادت نگه داشتن روز سبت رو ترک بکنند. روز سبت در وجود اونها نهادینه شده بود. اون یهودیان تصور میکردن با رعایت حکم سبت که متعلق به عهد عتیق بود از خداوند اطاعت میکنن. اونها سبت رو به خاطر خداوند نگه میداشتن. آن که روز را عزیز میداند به خاطر خداوند عزیزش میدارد. در مورد پرهیز غذایی نیز هر که می‌خورد برای خداوند می‌خورد، زیرا خدا را شکر می‌گوید و آن که نمی‌خورد برای خداوند نمی‌خورد و خدا را شکر می‌گوید. به عبارتی به گفته آیه 5 هر کسی در مورد درست و غلط بودن چیزی در ذهن خودش متقاعد بشه. اما واقعیت اینه که این موضوع اصلاً مسئله مهمی نیست. آیه 8 می‌فرماید زیرا اگر زیست کنیم برای خداوند زیست می‌کنیم و اگر بمیریم برای خداوند می‌میریم. پس خواه زنده باشیم خواه بمیریم از آن خداوندیم. روز سبت رو به یک موضوع پیچیده تبدیل نکنید. پولس در آیه 2 اشاره میکنه که عده‌ای درباره حلال یا حرام بودن خوراک‌ها و خوردن و نخوردن نگرانند. عده‌ای هم نگران رعایت روز سبت هستند. حالان که اینها گذران. آیات دیگری در عهد جدید وجود دارند که توصیه می‌کنند کسانی که این طرز فکر و حساسیت‌ها را دارند بهتر آزادی خودشون رو از این قیدها و بندها درک بکنند و ما نباید اونها رو مجبور بکنیم برخلاف ندای وجدانشون کاری رو انجام بدن. ایمانداران یهودی هنوز احساس می‌کنند باید حکم سبت و حلال و حرام بودن خوراک‌ها رو رعایت بکنند. بنابراین کاری به کار اونا نداشته باشیم تا اینکه خودشون به جایی برسن که آزادی از این قید و بندها رو درک بکنن. نکته جالب توجه اینجاست که در اینجا حکمی داده نشده که این اشخاص حتما باید به این درک برسن. حالانکه اگه قرار بود حکمی داده بشه، این آیه بهترین نقطه می بود که پولس بگوید شما که هنوز به این درک نرسیدید بهتر عجله بکنید تا از غافل عقب نمونید. اما چنین حکمی صادر نمیشه. رساله غلاطیان فصل 4 و آیه 9 میفرماید اما اکنون که خدا را میشناسید، بلکه خدا شما را میشناسد، چگونه باز بر میگردید به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر می‌خواهید از سر نو آنها را بندگی کنید؟ روزها و ماها و فصلها و سالها را نگاه می‌دارید. درباره شما ترس دارم که مبادا برای شما بیهوده زحمت کشیده باشم. شما الزامی ندارید که به تقویم قدیم برگردید و عیدها و سبتهای شریعت موسی رو برگزار بکنید. حالا به رساله کلوسیان فصل 2 بریم که گویاترین و مشخصترین آیات در این زمینه هستند که به دو نشانه همراه با هم می‌پردازند. نشانه عهد خدا با ابراهیم که همانا نشان ختنه است و نشانه عهد خدا با موسی که همان حکم روز سبت می باشه. البته که ما می دونیم در عهد جدید رسم ختنه کردن کاملا باطل و برانداخته می شه. رساله غلاطیان فصل 5 آیه 2 می فرماید اگر مختون شوید مسیح برای شما هیچ نفعی ندارد. در مسیح عیسی نه ختنه فایده دارد و نه نامختونی، بلکه ایمانی که به محبت عمل می کنند. رساله کلوسیان فصل 2 آیه 11 می فرماید در مسیح مختون شده اید، به ختنه ناساخته به دست، یعنی بیرون کردن بدن جسمانی به وسیله ختنه مسیح. یعنی در شما عملی فراتر از یک جراحی صورت گرفته. در شما اتفاقی درونی رخ داده. شما با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید. پس ختنه را کنار بگذارید. اگه به رسم ختنه بچسبید، مسیح برای شما سودی نخواهد داشت. نشانه عهد خدا با ابراهیم دیگه موجود نیست. آن نشانه از میان برداشته شد، چون آن عهد نمیتونه کسی رو رستگار بکنه. سپس آیه 16 میفرماید پس کسی درباره خوردن و نوشیدن و درباره عید و ماه نو و سبت بر شما حکم نکند، زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است، اما بدن از آن مسیح است. یعنی اصل اون سایه ها خود مسیح است. اجازه ندید کسی شما رو به حکم روز سبت پا پایبند بکنه. منظور از واژه سبت که در این آیه به اون اشاره میشه همون سبت هفتگی و روز شنبه میباشه. اما عبارت عید و ماه نو به عیدها و سبت‌های سالیانه اشاره میکنه. اجازه ندید کسی شما رو در قید و بند سبت نگه بداره. روز سبت بخشی از آیین و تشریفات معبد و کهانت و نظام قربانی ها بود که همگی از بین رفتن. همه اونها فقط سایه بودند، نه اصل موضوع. سبت فقط اشاره به این داره که خدا خالق ماست و پردیس از دست رفته و اکنون شما زیر داوری هولناک شریعت هستید و باید توبه کنید و به حضور خدا بیایید و از دست او تمنای عدالت و رحمت و فیض بکنید. حال آنکه با نگه داشتن سبت نمیتوان به عدالت و رحمت و فیض برسید. همه اینها در عیسی مسیح مهیا می باشند. پولس میگه شما دیگه نیازمند سایه نیستید. شما اصل رو دارید. شما آرامی دارید. آرامی واقعی دارید. گفتار در این باره بسیاره. اما اکنون فقط به چند نکته پایانی بسنده میکنیم. عهد جدید حکمی برای رعایت روز سبت نداره. کل ده فرمان در عهد جدید تکرار میشه جز فرمان درباره روز سبت. این حکم هیچگاه در عهد جدید نقل قول نمیشه. هیچ آیه‌ای از عهد جدید درباره روز سبت دستور و فرمان نمیده. هیچ آیه‌ای از عهد جدید درباره بایدها و نبایدهای روز سبت حکم و فرمان نمیده. در کتاب اعمال رسولان فصل 15 زمانی که شورای اورشلیم درباره آنچه ایمانداران غیر یهودی باید رعایت بکنند تصمیم میگیره، حرفی از رعایت حکم سبت در میان نیست. رسولان مسیح هرگز به کسی دستور نمیدن روز سبت رو نگه بداره. آنها هرگز کسی رو به خاطر رعایت نکردن سبت توبیخ نمی کنن. رسولان مسیح هیچگاه درباره سرپیچی از سبت به ایمانداران هشدار نمیدن. آنها هیچگاه ایمانداران رو به نگه داشتن سبت تشویق نمی کنن. سبت منسوخ شده جز یک استثناء. وقتی به کتاب پیدایش فصل 2 نگاه می کنیم به یاد میاریم روز هفتم فرصتی برای ماست که عظمت و بزرگی خالقمون رو گرامی بداریم. ما این روز رو با تصدیق این که خدا خالق ماست مبارک می دونیم. ما در روز اول هفته به یاد میاریم خدا آفریدگار ماست. ما روز سبت رو در حال و هوای شریعت موسی برگزار نمی کنیم. چرا که خدمت شریعت موسی خدمت مرگه. ما روز سبت رو در حال و هوای کتاب پیدایش پاس می داریم. و این حقیقت رو گرامی می داریم که خدا خالق ماست. ما روز اول هفته بزرگ داشت خدا رو که منجی و نجات دهنده ماست برگزار می کنیم. در موعظه بعدی به دیدگاهمون در مورد روز یک شنبه می پردازیم. آیا درباره این روز نکته مهمی وجود داره؟ آیا درباره این روز نکته منحصر به فرد و خاصی وجود داره؟ کتاب مقدس در این مورد چه می فرماید؟ مطمئنم خوشحال میشید وقتی بدونید که خداوند دلش میخواد ما در این مورد از چه حقایقی باخبر بشیم و با چه دیگاه و نگرشی به اون نگاه بکنیم. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این روز عالی از تو ممنونیم. برای یک دست بودن حقیقت تو از تو ممنونیم. برای کلامت از تو ممنونیم که درباره همه چیز به ما درک و فهم می‌بخشه. از اینکه حقیقت با شکوه کتاب مقدس برای ما شفاف و روشن و قطعی و مسلم میشه وجد و شادی می‌کنیم. از تو ممنونیم که از سایه عبور کردیم. از نشانه ها عبور کردیم. از نمادها گذشتیم. اکنون ما در واقعیت آرامی زندگی می کنیم. ما تا ابد از انجام اعمال مذهبی به قصد رستگاری آرامی یافتیم. ما از این که با تلاش و تقلا و دستاوردهای مذهبی به نجات و رستگاری برسیم آرامی یافتیم. ما به آرامی انجیل داخل گشتیم. در این آرامی ما حتی در حال حاضر طعم پردیس رو می چشیم و یک روز به اون جلال پردیس آسمانی داخل خواهیم شد. اما تو اجازه دادی حتی اکنون هم طعم آن مزه رو بچشیم. هر روز برای ما روز سبته، چون هر روز در کار تمام شده عیسی مسیح بر صلیب ما آرامی داریم. همه حمد و ستایش از آن اوست. آمین.
پیغامی که همکنون به آنگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تو یو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org